ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نیروهای عراقی 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کردند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نیروهای ارتش عراق روز جمعه 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کردند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها برافراشتند. این نیروها تا کنون توانستند بیش از 1 کیلومتر در شرق موسل پیشروی کنند و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش را بیرون برانند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد و از 3 هفته پیش که عملیات گسترده ارتش عراق و حامیانش شروع شد، روستاهای اطراف به تصرف ارتش عراق درآمده است. در این عملیات گسترده بیش از 50,000 نفر از نیروهای ارتش عراق، چندین هزار نفر از پیشمرگه‌های کرد عراقی و شبه نظامیان شیعه شرکت کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آنچه مقام‌های ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در حالت وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند فراتر از حد مجاز است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرده است که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق نیز دستگیری‌های اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. حکم بازداشت رسمی 5 نفر از جمله رهبران این حزب که از نمایندگان پارلمان ترکیه نیز هستند صادر شده و رسیدگی به پرونده دیگر اعضای حزب که دستگیر شدند ادامه دارد. اما انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های محلی مینیبوسی که حاوی بیش از 1 تن مواد منفجره بود حوالی ساعت 8 به وقت محلی در نزدیکی یکی از مراکز پلیس و 200 متری زندان منطقه منفجر شد. بینالی الدریم نخست وزیر ترکیه ساعتی پس از این انفجار در یک نشست خبری گفت 2 تن از قربانیان این عملیات پلیس بودند و یکی از بمبگذاران هم در این انفجار کشته شد. مقام‌های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه را به برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات متهم کردند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمب‌گذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری آن کشور در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاده گفته است روابط 2 کشور به وضعیت عادی باز نگشته است. او با اشاره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده است تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. اولین فرمان اعمال تحریم مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. اما در ادامه ویژه برنامه میزبان رو میشنویم به مدت 25 دقیقه. این برنامه کاریست از همکار ما صادق سبا که با هم میشنویم و بعد از 25 دقیقه برمیگردیم. موسیقی خواهیم شنید و دوباره با سرخط خبرها رأس ساعت 8:30 در کنار شما خواهیم بود. سپاسگزار از همراهی شما.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ما آیت الله سید فاضل حسینی میلانی است. آقای میلانی یکی از معروف‌ترین روحانیون شیعه مقیم در انگلیس، او وابسته به یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های روحانی ایران و پدر بزرگ او آیت الله محمد هادی میلانی از مراجع تقلید بزرگ در مشهد بود. آقای میلانی تحصیلات دینی خود را در شهر نجف انجام رساند و پس از آن از دانشگاه آکسفورد در رشته فلسفه اسلامی دکترا گرفت. او عضو هیئت امرای مؤسسه عظیم آیت الله خویی در لندن و امامت جماعت مؤسسه را هم بر عهده داره. او از خط مشی آیت الله خویی و آیت الله سیستانی پیروی میکنه و معتقده که اسلام با دموکراسی سازگاره. او بارها با اسقف اعظم کلیسای انگلیس و رهبران دینی دیگر بیانیه‌های مشترک در محکومیت افرادگرایی اسلامی صادر کردند. من برای دیدن آیت الله میلانی به دفتر او در لندن اومدم. آقای میلانی خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه قبل از هر چیز با هم بگید برای مهمانی شام کیا رو میخواییم دعوت کنید؟
خواهش کنم، لطف فرمودید. من در نظر گرفتم که برای این مهمانی علامه طباطبایی، مهندس محمد علی شهرستانی، سید جواد شهرستانی، شیخ آب بزرگ تهرانی و پروفسور ستوسین نصر، این 5 نفر رو برای مهمانی دعوت کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردید. خب حتما برای این مهمونا به هر حال مهمانی شام هست. اگه بشه ما میخوایم یه موسیقی هم طبق روال معمول این برنامه پخش کنیم. امیدوارم شما هم بتونید یه موسیقی معرفی کنید که در اون شب پخش کنید برای مهموناتون. چه موسیقی در نظر دارید آقای میلانی؟
در حقیقت طبیعت پر از موسیقیه، یعنی بلبل‌ها، آبشار، نسیم خنک روی برگای درخت‌ها، همینا موسیقی هستن. ولی حقیقتاً اون چه که در عمق روح من اثر گذاشته و فکر می‌کنم تمام حضور از اون استفاده خواهند کرد، مناجات ربانی آقای شجریان هستش که واقعاً ارتباط و پیوند این بی نهایت کوچک که ما هستیم با اون بی نهایت بزرگ که پروردگار متعال هست به بهترین شکلی در این مناجات و این مناجات ربنا ظاهر شده. البته اگر نی حسن ناهید هم بهش اضافه بشه که یک فضای عرش و زیباتری رو نشون بده، البته بسیار خوب خواهد بود.
شما علامه طباطبایی رو انتخاب کردید به عنوان مهمون اولتون. علامه طباطبایی چرا برای شما انقدر مهمه که میخواین در مهمونیتون باشه؟
در حقیقت علامه طباطبایی یکی از افراد نادره در زمان ما، از نظر فرهنگ، از نظر معنویت، از نظر آگاهی با مکاتب فلسفی دنیا، یعنی در اصول فلسفه و روش ریالیسم که 5 جلد هست، ایشون تمام سنگینی فلسفه و جهانبینی اسلام را با مقایسه با مکاتب فلسفی دیگر اونجا معرفی کردند. از طرف دیگر در تفسیر واقعا ما الان 48 دوره تفسیر مختلف توسط مفسران داریم از سنی و شیعه، ولی به نظر من بهترین تفسیری که تا به حال نوشته در 24 تفسیر المیزان علامه طباطبایی که به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی ترجمه شده و حقیقتا ارزش این رو داره که به عنوان محتوای قرآنی چه چیز را ما عرضه کنیم و ارائه کنیم، چیزی بهتر از تفسیر المیزان علامه طباطبایی نداریم. در ادبیات و عرفان هم واقعا سرآمد بود، ولی از همه مهمتر اون چه که برای مجذوب ایشون کرده بود اون تواضع عرض شود که خیلی خیلی عمیقی که در ایشون مشهود بود، فروتنی که حاکی از یک عمق روحی و ساختار معنوی بسیار عالی است که در ایشون بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مهندس محمد علی شهرستانی مهمان دوم شماست. بله. اگه میشه توضیح بدید در مورد مهندس شهرستانی.
مهندس محمد علی شهرستانی از یک جهت دوست قدیمی پدرم بود و داییم آقای آسموتای قزوینی و از کوچکی اینا با هم همدرسی بودن، ولی ایشون یک نبوغ عجیبی در کار معماری و مهندسی داشت. ایستگاه راهن مشهد از ابتکارات ایشون بود که بدون هیچ ستونی توانست ایشون تمام اون سالون رو بسازه حدود 60 سال قبل. بعد توسعه قسمت بالا سر حرم حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، چون توجه دارید اونهایی که 50-60 سال قبل ساکن مشهد بودن یا به زیارت می رفتن، بین ذریح و بین دیواره 80 سانت بود فقط و مردمی که برای زیارت می رفتن زائران در تنگنا و مضیقه قرار می گرفتن. ایشون با طرح بسیار بسیار دقیق توانست پایه هایی که خود گنبد رو نگه داشته اینا رو آهسته برداره و 8 متر فاصله بده قسمت بالا سر، و با فن معماری بسیار عالی و از همه مهمتر فقط 24 ساعت زیارت در حرم متوقف شد. یعنی پرده سبزی کشیده بودن، آهسته همه قرار کرده بودن. در اون زمان بعضی از مهندسین اعلام خطر کردن حتی به دربار که خلاصه این سبب بشه گنبد فرو بریزه، ولی ایشون تضمینات کامل داد و با موفقیت انجام داد. و بعدن در حرم کربلا سقف زدن به تمام صحن حرم امام حسین در کربلا با اون هنر زیبایی که ازشون هست، بنابراین آثار هنری بسیار خوب، معماری خیلی خوب و بینش بسیار بسیار عمیق در مسائل مذهبی و در این حال علاقه به خدمت به خلق و اون چه که بالا بردن سطح جوانها و اقشار مختلف مردم کمک میکنه واقعا در همیشه در ذهن ایشون بود.
شما شخصا با ایشون ارتباطاتی داشتید؟
ارتباط کامل اولا قبل از اینکه به لندن بیام، ولی از روزی که به لندن آمدم با هم همکاری کردیم و دانشگاهی رو به نام دانشگاه جهانی علوم اسلام با هم 27 سال قبل تأسیس کردیم که تا الان بیش از 212 دانشجوی که فوق لیسانس و دکترا بهشون اعطا شده با همکاری ایشون، یعنی قرار شد از روز اول کارهای علمی با بنده باشه و کارهای فنی و اداری با ایشون، و در این راه موفقیت بسیار بسیار شایانی رو کسب کرد. متاسفانه حدود 3 سال قبل ایشون فوت شدن.
سومتون هم یه شهرستانی دیگه است، ولی آیت الله سید جواد شهرستانی.
بله، سید جواد شهرستانی حقیقتا باز هم رفاقت و دوستی ما با ایشون به بیش از 45 سال برمیگرده. ایشون میدونید متولد کربلا با پدرشون بودن، ولی خب بعد از فشاری که صدام روی حوزه علمیه در نجف و کربلا گذاشت و تهدیدهای زیادی ادیر اعدام کرد، از جمله برادران خود من و ایده از خیلی از خانواده‌های مختلف ره، در نتیجه با پدرشون ایشون به ایران کوچ کردن و چند ماه اول در مشهد بودن. با هم همکاری می‌کردیم، مجله‌ای به نام مجله ارشاد با هم منتشر کردیم، 6-7 شماره با هم
در رژیم گذشته.
بله، البته به عربی بود. 6-7 شماره هم منتشر شد. بعد ایشون تصمیم گرفتن برن به قم. از لحظه ای که ایشون پاش به قم رسید، مؤسسات و بنیادهای فکری، خیری، اجتماعی و ابتکارات بسیار زیادی داره. سعی صدری که آقای آسیاد شهرستانی داره واقعا کم نظیره. خوش برخورد و در دیپلماسی و اینکه با هر کس چطوری عمل بکنه خیلی خوب وارده. نقاط جاذبش خیلی خیلی فراوانه. خیلی سخته که من بگم دافعی داشته باشه حقیقتا، نه به خاطر رفاقت، واقعا خیلی با من موافقن با این. و از همه مهمتر اینه که هر روز طرح تازه‌ای و از همه مهمتر چهره بسیار درخشانی از حوزه علمی و مرجعیت، چون ایشون داماد حضرت آیت الله عظما سیستانی هستند و نماینده ایشون در ایران و خیلی از مناطق، لذا همیشه به مرجعیت آبرو و حیثیت دادن و هیچ نکات و جنبه‌های تاریخی در ایشون پیدا نمیشه.
آقای شهرستانی دزدیم که از دختران شدم با نوای آیت الله خمینی ازدواج کرده تا اونجایی که من میدونم.
ظاهرا بله، یعنی چند تا دختر دارن که یکیشون فرزند آقای موسوی اردبیلی، یکی آقای فقیه ایمانی، آمشتبای فقیه ایمانی باش ازدواج کرده و دیگری یکی هم از نوه های آقای خمینی.
آقای شهرستانی خودشونم علاوه بر اینکه نماینده آیت الله سیستانی هستند، یک مؤسسه دینی مستقل هم دارند که در انگلیس هم فعالیت
می‌کنند. بله، مؤسسه به نام مؤسسه آل البیت که قبل از اینکه آیت الله سیستانی به مرجعیت معروف بشن، یعنی در زمان آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون مدیریت این مؤسسه آل البیت رو داشتن. تحقیق کتاب‌های خطی قدیم و تربیت محققان و بوجهشگران در قم با یک برنامه بسیار بسیار وسیع، بعد کتابخانه های تخصصی فقه، تاریخ، تفسیر، ادبیات و هر یکی از اینها را زیر نظر یک نفر متخصص گذاشته و نظارت کافی از ما میکنه. البته شعبی از مؤسسه آل بیت در لندن هم شماره 75 برونزبری پارک در نزدیکی ما باز با نظریشون اداره میشه.
میرسیم به مهمان دیگتون، شیخ آقا بزرگ تهرانی.
شیخ آقا بزرگ تهرانی حقیقتا الان چون بیش از 40 سال فوت شده، ولی بارزترین نمونه کتاب شناسی در جهان تشیع هستش. شما فکر نمی کنید که یک نفر به تنهایی 29 جلد کتاب درباره کتاب شناسی شیعه نوشته باشه. یعنی 29 جلد کتاب، در هر صفحه از این 29 جلد اسم 5 6 یا 7 کتاب کجاها پیدا میشه، نسخه خطی است کجاش، چند بار چاپ شده، عرض شود که مؤلف کیه، تاریخ تألیف چیه، و این ره اونچه که الان به عنوان بیبلیوگرافی یا تخصص در کتاب شناسی هستش. و به جرأت میشه گفت که ما در هیچ ملیتی نظیر اون رو نداریم که یک کسی مجموعه کامل کتاب شناسی رو به نام از ذریعه الی تصانیف شیعه نوشته باشه و اضافه بر اون راجع به بیوگرافی علمای شیعه باز کتابهایی در قرنهای مختلف نوشته. حقیقتا یکی از کتابهای رفرانس هستش برای خیلی از محققان حتی در دانشگاه های غرب. تمام نیریشون و زندگیشون و وقتشون صرف کتاب شناسی و معرفی کتاب بود که واقعا در فن خودشون بی نظیر بود.
می‌رسیم به مهمان آخرتون، سید حسین نصر.
پروفسور سید حسین نصر حقیقتاً یکی از شخصیت‌های برجسته ایران و اسلام در جهان غرب است. یعنی به جرأت میشه گفت، با قاطعیت میشه گفت که ما در آمریکا و اروپا کمتر کسی به فرهیختگی سید حسین نصر داریم و آثاری که ایشون منتشر کردن. یک مقدمه تاریخی اگر اجازه بدید براتون نقل بکنم که باز مربوط به علامه طباطبایی میشه. پروفسور هنری کوربان که استاد کرسی در دانشگاه سوربن بود، کرسی فلسفه، آمده بود به ایران، البته در رژیم سابق گذشته، و مطالعات فرهنگی در ایران داشت. در اون زمان پنجشنبه ها علامه طباطبایی از قم می آمدن به تهران در منزل دکتر شمس الدین جزائری می نشستن، با پروفسور هنری کوربان ملاقات می کردن و ساعتها راجع به فلسفه اسلام صحبت می کردن و تشیع. رابطه بین این دو و مترجم آقای سید حسین نصر بود. در حقیقت اون کسی که مطالب آقای علامه طباطبایی را به زبانی که آقای از صورت که کربن آشنا بود منتقل می کرد، خب این خیلی اثر بسیار خوبی بود که آقای نصر انجام می داد. بعد از اون آقای هنری کوربن مقدمی بر فلسفه اسلام رو به فرانسوی نوشتن. خلاصه آقای نصر از وقتی که پاشون به آمریکا رسیده، چه در هاروارد چه در مجامع دیگر، بیش از 25-30 تا کتاب به انگلیسی در فرهنگ اسلام، فرهنگ تشیع، تصوف، عرفان، اخلاق، فلسفه نوشتن که همشون مورد استفاده و واقعا قابل تحسین و تقدیر هستند.
سید حسین نصر به حال چون در رژیم گذشته گویا ارتباطاتی با دفتر فرع پهلوی داشتن، یه خورده کم مهری وجود داره در مورد ایشون در وضعیت.
در هر حال ببینید آقای سبا، ما اصولا با کارهای مثبت افراد از نظر فرهنگی، علمی، عرض شود که کاوش‌ها، اینا خیلی اهمیت میدیم. دقت نمیدید؟ البته خب به دلیل اینکه ایشون سمتی داشتن در یک مؤسسه فرهنگی که در زمان سابق بوده، اون رو من زیاد روش حساس نیستم. اونی که برای من مهمه این که الان ایشون در 40 سال گذشته، 35 سال گذشته واقعا در خدمت به فرهنگ اسلام و تشیع و دفاع از معنویت و عرفان واقعا نقش بسزایی دارند و فکر میکنم این 5 مهمان یه نوع هماهنگی و عرض شود که تقارب افق هم دارن، پرت هم نیستن. وقتی که میشینن عرض شود که قیافه ها رو میدونن و هم آشنا هستن. البته آقای آس جواد شهرستانی و آقای حسین نصر زنده هستن، خدا بهشون طول عمر بده، ولی خب علامه طباطبایی و مهندس محمد علی شهرستانی و آقای بزرگ تهران اینها دار فانی رو ودا گفتن. ولی به هر حال اگر قرار بشه در میهمانی مجازی، چه آیانی که شرف حضور دارن و چه آیانی که به دار عرصه باقی کوچ کردن، ظاهرن مانی نداره که همشون یه جایی سم دعوت کنن.
میخوام ببینم برای این 5 مهمانتون، علامه طباطبایی، مهندس شهرستانی، آیت الله شهرستانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و پروفسور نصر، چه شامی میخوام بدین آقای میلانی در مهمانی شامتون؟
فکر میکنم چون خودم این غذا رو دوست دارم و اگر مهمان عزیزی داشته باشم، در حقیقت نه در مجاز، معمولا سعی میکنم که سبزی پلو با ماهی سفید عرض شود که به عنوان پذیرایی خدمتشون تقدیم کنم. اجازه بدید که همین نوع غذا را خدمتشون تقدیم بکنیم و احتمال میدم که ذوق و سلیقه‌شون هم با این غذا و این عرشت منیو بالاخره بسازه.
بله، یکی از غذاهای بسیار معروف ایرونیه دیگه، بهار سبزی پلو با ماهی.
روز عید خورش بالاخره یکی از چیزهاییست که همیشه عید نوروز بالاخره مثل این که تا بتوانن افراد رو سفرشون خواهند داشت.
این آقایونی که مهمان شما هستن، حداقل اونایی که شما شخصا میشناسید، فکر میکنین اونا از این غذا خوششون بیاد؟ مثلا آیت الله شهرستانی خوشش میاد؟
فکر میکنم چون اتفاقا در یک مهمانی که دفعشون غالبا وقتی تشبیه اینجا در کمرشون غالبا یه وعده غذا خودشون و دوستانشون هستن، اتفاقا هر وقت بوده دیدن که از ماهی و از سبزی پلو خوششون آمده و بلکز اگه کمی زعفران روش باشه.
نه برکه، خوش رنگم میشه و خوشتان. حالا میخواستم ببینم به حال مهموناتون شامشون رو دارم میخورن، همین سبزی پلو با ماهی و احتمالاً با صدای دلانگیز استاد شجریان یا نه حسن ناهید. میخواستم ببینم این 5 نفر در سر میز شام که شما هم تشریف دارید در اونجا، چه چیزی با هم، درباره چه چیزی میتونن با هم صحبت بکنن؟ چه چیزی اینا رو با هم نزدیک میکنه؟ دل مشغولی، نگرانی یا چه چیزی هست؟
فکر میکنم صحبتی که همه این بزرگواران به هم مشغول بکنه، تقویت ارزش‌های اخلاقی و اینکه انسان‌ها به این زمین و علایق زمینی و ظواهر اونچه که در پدیده های معمولی نگرانی ها ایجاد بکنه نچسبند، بلکه به مقداری که روحیه ها پاک بشه و معنویات ها کاملا جلا و سیقل بشه، خیلی از مشکلات بعدی حل میشه. این نتونم بینی ها، این خودمحوری ها، این جنگ و جدال ها، دعواهای حیدری نعمتی که همیشه رسم و رواج هست، همه اینها وقتی که معنویت و عمق روح شفاف در اصل صورت بگیره و خودش نشون بده، همه اینها مثل عرض شود که یکی که در تابستان شدید تموز عرض شود عربستان، اینا همش ذوب میشه و از بین میره. فکر میکنم جنبه های، چون بوده جلساتی که در خدمت خیلی از این بزرگواران، البته آقای سپاسی نصر شخصا ملاقات نکردم، با آثارشون آشنا هستم، ولی با بقیه افتخار آشنایی مفصلی داشتم. فکر میکنم همه اینها در این مقوله بیشتر صحبت کنن و به قول یزدیا گپ بزنن و طبیعتا این خودش یک سرگرمی خوبی در اون میهمانی خواهد بود.
فکر میکنیم مهمانانتون در مهمانی نگران وضعیت اسلام هستن الان با توجه به بهارچ ترورهایی که انجام میگیره به نام اسلام، جنگی که در بین شیعه و سنی در عراق و جاهای دیگه هست؟ فکر نمی‌کنی مهموناتون نگران باشن؟
البته البته، هر انسان شرافتمندی از افراطگری از یک جهت و از اینکه چهره اسلام رو تاریک نشون دادن و جلوه دادن و اینکه اونچه که به عنوان اسلام حراسی فعلا در دنیا پخش شده، حالا این جنگ و جدل همیشه بوده، همیشه عرصه بین صفوی ها و عثمانی ها بوده، در عرصه هزار سال قبل بین سلجوقیان و عرصه آلبویه بوده، دقت فرمودید، و همطور روزی نبوده ظاهرا که تاریخ بشریت خالی از این عرصه که جنگ و جدال ها باشه. ولی فکر میکنم که عرصه که اون چه که بیشتر همه ما رو نگران میکنه این تاریخ نشون دادنه، عرض شود که چهره اسلام هستش و این اسلام حراسی که همه جا، و بعد اشتباهاتی که افراط گراها عرض شود که انجام میدن، کشتاری بیرحمانه، آدمایی که بالاخره به هیچ دلیلی عرض شود که بیگناه هستن و به هیچ دلیلی خونشون ریخته میشه، دقت آمدید، همه اینها رو باز به پای اسلام گذاشتن، اینکه اسلام اینطوری میگه، یا حتی بعضی ها خشونت ها رو به نام تشیع دارن اعمال میکنن، خب موجب نگرانی همه هستش.
آقای میلانی خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید، امیدوارم موفق باشید. حتما مهموناتون دارن بحثای گرمی در مورد مسائل اسلام در جهان معاصر میکنن و موسیقی آقای شجریان و حسن ناهید گوش میدن و خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
حتما ممکنه بعضی از آقایان به خصوص آقای نصر ممکنه با بعضی از این حرفا موافق نباشن، اگر موافق نباشن آزادی کامل دارن در اینکه اعتراض بفرمایند.
خیلی ممنونم آیت الله میلانی.
خواهش می‌کنم.